نبيك نجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض کنم بحث در روایات باب معرفت الامام بود. روایت هفتمی باب ظاهرن بقیه روایات رو گفتگو کردیم. روایت قبل رو طبقات الانبیا روایت این است، عدت من اصحابنا، که این عده همشون معتبرن، عده ای که ان احمد ابن محمد نقل میکنن ان الوسیل ابن سعید. تا اینجا سند مورد مناقشه نیست، جای بحثم نداره. اما محمد ابن الحسین ابن صغیر، این شخص مجهوله دیگه، و احتمالات دیگه که داده شده در مثلا کتبی که اسانید رو بررسی کردن اینا تثبیت نمی کنه. یعنی هیچ معیدی نداریم برای وثاقت این شخص یا اعتبارش. من محمد ابن حسین ابن صغیر، بعضی ها خواستن اینا متحد کنن با شخص دیگهی، ولی چیزی از اونا مجموعاً استفاده نمی شه. حالا طبقات، کتب طبقات که نوشته شده، ولی چیزی از مثل مرموهای تبریزی، مرموهای بروجردی، دیگران استفاده نمی شه از اون طبقات چیزی. بنابراین از ناحیه سند اگه از ناحیه محمد ابن حسین ابن صغیر مورد مناقشه است، که من حدثه دیگه، که از این ناحیه سند پس این روایت مورد مناقشه است. عن ربیع ابن عبدالله نبی عبدالله علیه السلام. اما دلالتش دلالت فوق العاده است، و این روایت با همین سند در تفسیر عرض کنم بصائر نقل شده، با یه سند دیگه هم در بصائر نقل شده با کمی اختلاف. با همین سند عین این متن با یه سندی با کمی اختلاف با سند دیگه ای نقل شده. عرض کنم این روایت مضمونش اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسباب. خدای متعال عبا دارد از اینکه اشیاء رو یجری، حالا یجری رو باید بحث بکنیم، هر چیزی رو، این اشیاء رو که میخواد خدای متعال اجرا بکنه، اجرایش بدون اسباب نیست. این یجری یعنی چی؟ یعنی خلقشون بکنه اینها رو، یا چون خلقشون خلق خاصیست تعبیر به اجرا شده. نفرموده ابالله ان یخلق الاشیا، ابالله ان یجری الاشیا، یعنی جریان اشیا بر اساس اسبابیست. این جریان بعضی خواستن بگن به خاطر اینکه مخلوقات در حال حرکت و تغییرن، این هر چیزی که خدای متعال خلق میکنه در واقع موجود در حال جریانه، بنابراین خلق خدای متعال خلق یک جریانه. ابالله ان یجری یعنی همین، ابالله ان یجری یعنی خدای متعال اشیایی رو که خلق میکنه در واقع حرکت و یه جریان و یه سیر وجودی دارن، این سیر وجودی و جریان رو بدون سبب خدای متعال قرار نداده. ان یجری الاشیاء الا باسباب. حالا با مسامحه جایی بگذارید ان یخلق الاشیاء، حالا از این قسمتش عبور کنیم که نکته لطیفی هم و دقیقی هم درش هست. اول الله مثلا ان یخلق الاشیاء الا باسباب، این نکته اول. خدای متعال امور رو که جاری میکنه، جریان میده، جریان امور از عالم ملکوت، فوق ملکوت تا عالم ملک، این اجرا امور با یه اسبابی است. خدای متعال امور رو اجرا میکنه و اجرایش با یه اسبابی است. تدبیر الهی اینه که عالم یه برنامه‌ای رو در عالم اجرا میکنه، حالا به تعبیر مسامحی اجرایی که خدای متعال داره از طریق اسبابی است. فجعل لكل شيء سببا، پس هر چیزی یه سببی دارد. و جعل لكل سبب شرحا، هر سببی شرحی دارد، خدای متعال برای سبب شرح قرار داد. و جعل لكل شرح علما، هر شرحی علمی به او تعلق گرفته. و جعل لکل علم بابا ناطقا، و برای هر عرض کنن علمی هم خدای متعال یک بابی قرار داده که باب این علم باب ناطقه، صرفا یک کتاب صامت نیست، یه امام ناطقی است که باب به سوی اون علمه. عرفه من عرفه و جهله من جهله، به اون علم دست میابد، عارف میشود کسی که این باب ناطق رو بشناسه، و جاهل نسبت به اون علم است کسی که جاهل به این باب ناطق باشه. ذاکر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نحنو، اون باب علم ما هستیم، رسول خداست و ما. بنابراین نتیجه این میشه اشیا سبب دارن، خدا امثال برای اشیا سبب قرار داده، سبب شرح دارد، شرح علم دارد، علم باب ناطق داره. راه رسیدن به اون علم و رسیدن به اون شرح و اسباب، این باب ناطقی است که خدای متعال قرار داد، اونم رسول امام هستن. این ظاهر این روایت اجمالاً، که اگر کسی بخواد به این نظام اسباب راه پیدا کنه از باب علم باید وارد بشه. اگر از باب علم وارد نشود نمیتونه نظام اجرای الهی رو بفهمه که خدا متعال چجوری عالم رو داره اجرا میکنه. اجرای الهی و این اسبابی که خدا متعال در عالم قرار داده برای کسی که از باب علم استفاده نمیکنه مجهول میمونه. جهله من جهله، به اون راه پیدا نمیکنه. حالا این یعنی چی؟ خود این اجرا چیه؟ یک، این ابالله یعنی چی؟ آیا واقعا ابالله یعنی خدا متعال می توانست که جور دیگری آدم رو خلق بکنه، یعنی بدون سبب خلق بکنه، یا نمی توانست؟ ابا کرد یعنی می تونست ولی این کار رو نکرد، بر اساس حکمت از طریق اسباب آفرید، یا نه اصلا امکانش نبود. بعد حالا این سبب یعنی چی؟ که سبب اجراء، سبب جریان شیعه. دو، شرح یعنی چی؟ سه، علم یعنی چی؟ این باب ناطق رو حضرت توضیح دادن، فهمیدن باب ناطق رسول و امام. نه میفهمید. من اون مجلسی اینها بیشتر تمثیلی اول وارد شدم. من مجلسی مرحوم ملا صالح با مثال بحث رو توضیح دادن. من ملا صدرانه یه بحث فلسفی و مبانی خودشون کردن، دقیقا فلسفه و فلسفه منطق رو، نه فقط فلسفه رو، فلسفه و فلسفه منطق رو اینجا تطبیق کردن. بعد یه نتیجه گرفتن که به گمان ما تحمیلش به روایت خیلی سخته، یعنی کاملا خلاف روایته، یعنی خلاف غرض امام. حالا به اسم ایشالله عرض میکنم، خلاف اون چی که غرض این حدیث بوده که اگر کسی از طریق امام نره نمیتونه برسه به نظام اسباب عالم، کاملا خلاف اون رو نتیجه گرفتن. گفتن این مال عوامه، مال خواص که میتونن برسن به برهان و معرف، نه یه راه دیگه وجود داره. حالا ببینیم. اولا این اسباب رو عرض کردم، مثل مرحوم مجلسی با مثال توضیح میدن. میگم ترس کنید خدای متعال میتونست ما رو بدون آبا و ابنا، بدون سنت آبا و ابنا خلق کنه. خدای متعال نمیتونه یه دفعه یه موجوداتی مثل ما بیافرینه. خب میتونه، ولی حکمت الهی اینه که ما از طریق آبا و امهات و اینا به دنیا بیاییم، با اسبابی بده ما رو متولد میکنه تو این عالم. خدا امتحال میتونه علم به ما بده بدون اسباب، درسته؟ ابتداعا علمی در وجود ما قرار بده، ولی برای علم یه طرق قرار داده، بعد کتابی باشه، معلمی باشه، فوق همه یه معلمی بعد امام و رسولی باشن، بعد در عالم بالا لوح و قلم و کتابی باید باشه. اینا همه طرق نزول علمن دیگه. خدا امتحال از طریق قلم و لوح و کتاب و نبی و رسول و معلم این علم نازل کرده، میتونست بدون معلم هم این کار انجام بده. بنابراین شون اول میگن ابالله، میگن اول ممکنه این استفاده رو کردن. ابالله یعنی میشده، خدا امثال میتوانست، ولی ابا داره، کارو نمی کند. میتوانست چود دیگه هم خدا امثال قبل، بدون اسباب خدا امثال مستقیم مخلوقات آف بیافرینه، ولی ابا کرده. چرا؟ بر اساس حکمتی. ابالله ان یجر الاشیاء الا به اسباب. اسباب هم میگم مثل همین، شما هرچی در نظر بگیرید تو عالم ما علمی که به ما میرسه یه اسبابی داره، خود خلقت ما، تولد ما تو این دنیای مجاری اسبابی داره. میشه غیر اینا هم مثلا باشه دیگه. یه مثال دیگه مثلا باز هم الله سالی زدن، باز با تمثیل دیگه میگن ما لوح نفسمون، که حالا میگن گاهی تعبیر قلبم از هم، قلبم در روایت یعنی همین نفس، یعنی نفس ناطقه. حالا این ادعاهاییست که شده دیگه، این ادعاهای پشت سر همو ازش بگذرید، جای بحث داره. گفتن نفس و قلبی که خدای متعال برای ما قرار داده، این نفس صوری درش منقش میشه، صوری ترسیم میشه درش و دائما هم در حال ترسیمه. حالا مبدأش کجاست؟ حالا یا از حواس ما میاد یا از باطن ما میاد، از قوه خیال ما، حتی از عمیق‌تر از قوه خیال ما. میگن از اخلاق خلقیات ما گاهی یک صوری در قلبمون نقش میبنده. خب این صور قلبی مبدأ میشن برای عرض کنم اشتیاق. فرض کنید انسان از طریق حس خودش یه فعل و انفعالاتی پیدا میکنه، از یه صوت زیبایی، یه لحنی اشتیاقی پیدا میکنه، یا نه از طریق لامسه خودش، از طریق ذائقه خودش یه صوری در قلب دلش پیدا میشه. وقتی این صور پیدا میشه در قلب و صفحه نفس، مبدا پیدایشی یه شوقه، میل شوقی در انسان پیدا میشه. این میلو میگن مبدایش صوره. صورم از یه مناشه میان و بعد این صور مبدا شوق و میل میشن. اشتیاق و میل که پیدا شد، به دنبالش عزم پیدا میشه. آدم مثلا یه غذایی رو میبینه در خارج، بعد تأثیری میذاره توی قلبش، کم کم شوق پیدا میکنه، عزم و اراده پیدا میکنه، قوا به سبب این عزم و اراده تحریک میشن، به تبعیت قوایی که تحریک قوای نفس، جسم ما تحریک میشه، میریم این غذا رو تهیه میکنیم، بعدم میل میفرماییم. میان این نظام اسباب دیگه، غذا خوردنی که در خارج صادر میشه از ما، این فعل خارجی این نظام اسباب رو داره. خدا متعال از طریق این نظام اسباب این فعل رو خلق میکنه. تا اینجاش مثال دیگه. بعدم یه اضافه میکنن، میگن این فعلی که از ما صادر میشه حسن و قب داره. یه موقعی مثلا این کاری که انجام میدیم خوبه، یه بار که انجام میدیم بده. برای اینکه ما خوب و بد رو بفهمیم، معمولا امر مبهمی، خدای متعال انبیا رو فرستاده ما رو هدایت کنن، اون توضیح بدن به ما که این سلسله اسبابی که منتهی به این فعل میشه، منتهی به شر میشه، منتهی خیر نمیشه. ممکنه ما نفهمیم، خیلی وقتا پیچیده است، نمیتونه بفهمه این فعل خوبه یا بده. این حسن و قبر رو انبیا آمدن گفتن که ما اگر خیر و شر رو انتخاب میکنیم با عرض کنم اختیار باشه. این مثال دیگه. حالا این بحثای جدی داره، این حرفا به دقت باید بحث بشه. اینجوری که آقایون میگن اگه ادامه بدید، مثلا اختیار بی معنا میشه دیگه. صورت اشیا میاد و بعدم اشتیاقی پیدا میشه، شوق مؤکد میشه، میشه اراده و عزم، و بعدم قوا تحریک میشن، و بعدم عرض کنم عضلات ما تحریک میشن، فعلی انجام میدیم دیگه. این مسیری که آقا میگن معمولا یه جبر علمی. حالا از این بحث بگذاریم، چون جا این بحث نیست. ولی ایشون بعدم میگن انبیا میگن حسن و قبح میگن کل کیل اهل که من اهل که ام بینه به یه هایان بینه هایان بینه، محدودش میکنن بحث رو. اینم بیانشون یه مثال. ما مثالش ما کار داریم، تمثیلش میگن که نظام اسباب یعنی همین. یعنی شما یه فعلی که ازتون صادر میشه توی مجاری از شما صادر میشه، خدای متعال فعل رو از طریق مجاری خلق میکنه. دونست که یه دفعه خوردنی در خارج اتفاق بیفته، یه خوردن کلی علل عوامل قبلی داره. این بیان ایشون. اینا تمثیل دیگه، چیزی بیشتر از تمثیل نیست. شما میتونید مثالای بهتری بزنید برش. مرحوم عرض کنم مجلسی بعد وقتی میخوان روایت رو توضیح بدن، بفهمن این روایت بعید نیست، گرچه میگن میتونید تعمیمم بدید، ناظر به این باشه که ما برای اینکه به سعادت برسیم، نیل به سعادت یه اسبابی داره، با بقیه امور خیلی گویا این رو باید کاری نداره. این رو باید ناظر به اینه که ما میخوایم به سعادت برسیم، سعادت بند از کنم اسبابی داره، اون اسباب شرحی داره، شرحش علمی داره. اینو توضیح میدن، میگن ما اگر بخوایم به سعادت برسیم باید به معرفت و طاعت برسیم. سبب سعادت مندی بشر معرفت و طاعت. انسان اگه به معرفت الله و مقام عبودیت و طاعت رسید، این به سعادت میرسه. ولی خب معرفت و طاعت یه شرحی داره، همینطوری نیست که معرفت و طاعت بگیم معرفت چیست؟ تفصیل داره این معرفت. طاعت نظام پیدا میکنه. این تفصیل طاعت و تفصیل معرفت رو عرض کنم یه علمی باید بهش تعلق بگیره، یه علمی باید باشه نسبت به این تفصیل. ما به این علم برسیم تا از طریق این علم بتونیم به اون مسیر سعادت راه پیدا بکنیم، بعد برسیم به سعادت. اون علم هم یک بابی داره، میگن علم در کتاب الهیست، علم در شریعته. ما اگه بخوایم به معرفت و طاعت برسیم، شرحش در شریعت الهی آمده که چجوری به معرفت الله برسیم. معرفت الله اصلا یعنی چی؟ شؤون طاعت چیه؟ کتاب الهی مقام علم به همین شرح اسباب سعادت بشره. بشر برای اینکه سعادت من زیست کند، به سعادت برسه، به معرفت و طاعت برسه، یه تفصیلی باید این طاعت و معرفت داره. تفصیل طاعت و معرفت در اون علم الهی که خدای متعال در عالم قرار داده و حالا نازلم فرموده در این کتاب هست. این کتاب ظرف علم نسبت به شرح عرض کنم سبب سعادت. سبب سعادت چیه؟ معرفت و عبودیت، معرفت و طاعت. این علم در محضر رسول و امامه، بابش رسول و امامه. که او اگر کسی میخواد علم پیدا کنه به شرح سبب هدایت، سبب سعادت، از باب رسول و امام باید وارد بشه، بعد علم پیدا کنه به شرح او. وقتی علم پیدا کرد به شرح این امر، از طریق این شرح به این تفصیل سیر کنه تا برسه به معرفت و طاعت، برسه به سعادت. یعنی به سعادت رسیدن و خدای متعال از یه مجرایی تو عالم قرار داده. اگه میشد بدون طاعت و کنه و معرفت هم آدم به سعادت برسه، کنه. خدای متعال اینجوری قرار داده، میگه از این مسیر باید بیاد. این مسیر هم یه شرحی داره که تفصیلی داره، بستی داره. این سبب تبدیل میشه به نظام اسباب به تعبیری دیگه. معرفت و طاعت یه نظام معرفت و طاعت، یه جریان پیچیده‌ای پیدا میشه. این رو خدای متعال یه علمی براش قرار، همه نمیدونن که اون نظام معرفت و طاعتی که ما رو میرسونه به قرب و سعادت چیه. این در یک علمی، در یه موطنی، در یه ظرف علمی هست. اون ظرف علمو کتابیشون فرض کردن، بعدم میگن رسیدن به این کتابم باب ناطق میخواد که رسول و امامن. کسی اگر از طریق امام رسول وارد شد به شرح طاعت و بندگی میرسه و از طریق سیر این مسیر به سعادت میرسه. لذا میگن ما برای رسیدن به سعادت نیاز به امام داریم. چرا؟ چون امام عالم به شرح مسیر طاعت و معرفته. علم به طاعت و معرفت، علم به سبب سعادت، علم به شرح این سبب جز از طریق امام ممکن نیست. البته میگن شاید هم این روایت عامم باشه، فقط ناظر به سعادت نباشه، که سعادت ما سببی دارد، سبب شرحی داره، علمش در کتاب آمده، عالم به این که علم امام علیه السلام بابا ناطق این علم. نه، بلکه ممکن راجع به همه اشیا باشه، راجع به خلقت کائنات هم باشه، راجع به خلقت ملائکه هم باشه. این روایت رو نباید تخصیص داد. میگن یمکنه این که تعمیم پیدا کنه. ایشون اینجوری روایت رو معنا کردن. بقیه شارحین هم تقریبا همینجوری از کلام سر متعالی اینجوری دیگه معنا میکنن که حالا متعرض میشیم، عرض میکنیم ایشون چجوری معنا کردن این روایت رو. حالا یه احتمالی در این روایت هست، من اون احتمالم عرض میکنم. سبب مثلا چیه شما میفهمید؟ خب سبب چیه شما معنا بفهمید؟ عرض کردم در مثل مرحوم علامه مجلسی اینجوری معنا میکنن. سببی که اشیا دارن، خب بالاخره این مثلا فرض بکنید طاعت علت رسیدن به سعادت نیست، معرفت الله علت رسیدن نیست. علت یعنی چی؟ خدای متعال فرض کنید سعادت بشر رو از یه مجرایی قرار داده. نه دیگه، خدای متعال سعادت بشر رو از یه مجرایی قرار داده. ایشون میگه مجرایی که خدای متعال برای سعادت قرار، شما رو سعادت دست بذارید، جلل کل شیئن سببا. درسته. اول الله یجر اشیاء، یکی از اشیاء سعادت ماست. ما میخوام بنیره به سعادت پیدا کنم. این رسیدن به سعادت خدای متعال سببی براش قرار داده. سبب چیه؟ ایشون میگن طاعت و معرفت. طاعت و معرفت شرحش چیه؟ میگن طاعت و معرفت یه کلمه که نیست که، میشه نماز و روزه و حج و زکات و خمس و طاعت الامام و معرفت هم میشه از معرفت به عرض کنم آثار و افعال تا معرفت به صفات و اسماء و ذات و تفصیل این معارف، تفصیل این عرض کنم اسباب در قرآن آمده. خدای متعال برای سعادت بشر یه مدار تفصیلی قرار داده، از این مسیری که خدای متعال قرار داده میشه برسید، از غیر از این مجرا هم نمیشه. خدای متعال این مجرا رو قرار داده، شون اینجوری معنا میکنن. میگن بعدم میگن فقط در این حوزه من نمیگم، همه چی همین. خدای متعال عالم ملائکه رو خلق فرموده، عالم ملائکه با یه سببی خلق شده، اون سبب تفصیل پیدا کرده. جری عالم ملکوت هم سبب و شرح داره، عالم ملک هم سبب و شرح داره، این منظومه شمسی سبب و شرح داره. شما اگر بخواید منظومه شمسی رو برسید، بعد به اون علمی برسید که اون علم ناظر به اون چرخ و سببه. اون علم هم بعد از باب ناطق بگیرید، چون میگن تعمیم بدید. ابتداعا میگن ضرورت ما در رسیدن به این موضوع تردید نداریم، در رسیدن به سعادت بعد به علم الهی تکیه کنیم. علم الهی هم باب داره، این علم است که سبب و شرح سبب سعادت رو برای ما توضیح میده. میگه شما چجوری میتونید به سعادت راه پیدا کنید؟ حالا شما یه سوالی دارید، سوال ممکنه قابل دقت باشه که اسباب مثلا همین نظام علیت انواعی دارن دیگه، از علت فاعلی بگیرید تا علت موعد. شما میخواد بگید خیلی از اینایی که میگید علل موعدن، این ناظر به علل فاعلیه. شاید سوال شما اینه. اینا از فرمودین بله استغفر الله میام. نه بیان شما همینه دیگه. عرض کنم یه نکته ای تو این روایت هست، من به نظرم میاد همینطور که مرحوم علی سلام بودن اختصاص وجهی نداره. ایشون میگن ممکنه، ولی واقعا همینطور روایت ناظر به خصوص اسباب سعادت نیست. فقط خدای متعال نظام عالم رو که اجرا فرموده از طریق اسبابی اجرا کرد. ابالله بعیدم نیست آدم از این ابالله استفاده بکنه که میشده. خدای متعال اینجوری اراده فرمود، مثل اینکه ان الله عز و جل لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا سبيله وسراته وبابه وسبيله وسرات بابه وسراته لسبيله والبشر الذي يطعمه. بنابراین میفهمید خدای متعال واسطه قرار داده. این وساطت ما هم یه شرحی داره، چجوری امام واسطه معرفت، امام باب الله، صراط الله، سبیل الله، وجه الله. این توضیح همون سببیت دیگه. اینجا هم همینطوره، ابالله بعید نیست همینطور باشه. حالا باید بحث میکنیم. من اون صدر متعلقین دو تا برهان فلسفی میارم مبتنی بر مبانی حکما که اصلا نمیشه از ذات احدیه از کنم از ذات احدی و ذات کسرات صادر بشه. ادعاست دیگه، حالا ادعا کردن، بعضی هم قبول دارن بعضی هم قبول ندارن. خیلی هم اینجا جای اون بحث پیچیده فلسفی نیست. یکی از جاهای نزاع فلاسفه متکلم اینم اینجاست. فلاسفه میگن ممکن نیست از خدای متعال صادر بشه، به تعبیر دیگه خدای متعال نمیتواند خلق کند. ابالله نیست، ممکن نیست، نه ابالله. ابالله میشه نمیجور من میکنم ممکن نیست از ذات احدی کسرات صادر بشه. توی نظم و ترتیبی پیدا میشه، یه سببی است، اون سبب تفصیل پیدا میکن. حالا این یه بحث که مرحوم ملا سرا اینجا متفاوت نگاهشون با مثل مرحوم مجلسی و اونشون دیدگاه فلسفی دارن، مرحوم مجلسی دیدگاه متکلمه. میگن خدای متعال میتونه بدون این اسباب مخلوقات خلق کنه، ولی برای مخلوقات برای نظام عالم سببی قرار داد. حالا این سبب شرحی دارد، این که روشنه. برای اشیا خدای متعال اسبابی قرار، سببی قرار داده. این سبب شرح دارد، این یعنی چی؟ یعنی مقصود از شرح، شرح در مقام اثبات. یعنی اگر کسی بخواد او رو بشناسه و باید به شرحش برسه در مقام اثبات، که مثلا سر متعلم میگن شرح تعریف حده، حد و رسمه. شرح داره این حد و رسم دارن اشیا، مال مقام اثباته یا مال مقام ثبوته. این علت در مقام تحقق تفصیل پیدا میکنه، شرحی بستی پیدا میکنه. بست ثبوتی این سبب هست یا شرح در مقام اثباته؟ بعید نیست این ظاهرا شرح در مقام ثبوته. یعنی در مقام ثبوت سبب وقتی میخواد جاری بشه با یک شرح و تفصیلی جریان پیدا میکنه، یه عرض کنم کثرتی پیدا میکنه این سبب، نه اینکه صرفا یه سبب بدون عرض کنم عوامل متعدد و متکثره. مخلوقات از طریق یه سببی خلق میشن، اینم بس پیدا میکنه این سبب. و بعدم عرض کنم حالا ما اگه بخوایم ما هم مثل از این خطاهای انجام بدیم، خطای فنی این کارا، ولی ما هم انجامش بدیم اشکال نداره. فرض کنید یه کل متغیر میخواد، درسته کل متغیر سببی داره، ولی سببی که کل متغیر رو ایجاد میکنه میشه یه نظام اسباب. متغیرها و عواملی هستن، نسبت بین متغیرها برقرار میشه، تو این نسبت ترکیبی خاص این کل مرکب درست میشه. شما از یه مرکب ساده بگیرید تا پیچیده، یه حلوا میخواید درست کنید تو آشپزخونه، باید یه عناصری رو با یه نسبت خاصی با هم ترکیب کنید توی مراحل پخت خاصی تا بشود حلوا. یه شرحی داره، این تو نیست که حالا ما حلوا درست میکنم. بله حلوا سبب داره. از این ساده بگیرید تا ترکیبات پیچیده، تا ساخت یه جامعه، تا ساخت عالم ملائکه، تا ساخت نظام تکوین، این شرح سببی داره، سبب شرحی داره. حالا اون شرحی که اون نظام سببی که منتهی میشه به پیدایش این مخلوق، او چیه که ما اگه او رو بشناسیم میتونیم این مخلوق رو بشناسیم؟ فهمود این یه علمی بهش تعلق میگیره، و آئه علمیست که علم نسبت به اون حقیقته. پس این ناظر به کل هستیست. خدای متعال عالم رو با یه از طریق اسباب و شرح اسباب آفریده و برای اونام یه علمی قرار داده. اینطور نیست که حالا علم به اون اسباب رو خدای متعال نیافریده یا ربطی به خدای متعال نداره، نه، برای سببش هم علم قرار داده. یک وعاء علمیست، یک حقیقت علمیست، یک عالم علمیست که این عالم علم، علم به اسباب و شرح الاسبابه. این علم یه باب ناطق داره، از یک از کنم امام ناطقی است که باب این علمه، که البته هم باب هم ظرف علمه، عنایت فرمودید، یعنی هم نبی اکرم نسبت به علمشون هم بابن هم وعاء علمن. این علم یه موطنی داره و یه بابی داره، باب ناطق. بنابراین اگر کسی بخواد نظام آفرینش رو اونچنان که خدای متعال آفریده بشناسه، باید از این علم استفاده کنه و از این باب استفاده کنه. ربطی هم نداره به عرض کنم خدمتتون یک باب، و فقط در باب سعادت نیست که ما بگیم در باب رسیدن به سعادت ما باید بریم دنبال علم امام. در غیر باب سعادت انسان، باب علم به روی بشر گشوده، از راه دیگه هم میتونی بری. نه، خب بگه آفرینشی که خدای متعال ایجاد کرده یه صناعتی در وزان فعل خدای متعاله. فعل خدای متعال رو شناختند مستند باید به علمی باشه که خدای متعال قرار داده. خدای متعال یه کتابی، یه لوحی قرار، باید به اون دست پیدا کنی تا بفهمی که خدای متعال عالم رو چجوری اجرا میکند. جریان عالم از نقطه آغاز به سوی انتها که یه حرکت فراگیری هست، ارا الله تسیر الامور، این یه سببی داره، سببش هم یه شرحی داره و شرحش هم خدای متعال یه علمی براش قرار داده. در همین آفرینش خدای متعال علمی قرار داده، کتابیست، لوحیست، قلمیست، عرض کنم و امثال لوح محفوظیست، کتاب مبینیست، بالاخره یه وعای علمیست. اون است که علم این حقیقته. اگر کسی میخواد بشناسه اشیا رو از طریق سبب و شرحشون، و شرح سبب باید به اون علم رجوع کنه. اون علمم باب داره، در اختیار هر کسی نیست، باید به امام رجوع کنه. اونی که من از این حدیث نورانی میفهمم اینه، این اولا اختصاص به یک باب نداره. همه نظام خلقت و اونجوری که خدای متعال آفریده میخوای بفهمی، باید از سما و العالم هم از ائمه بگیری. نمیشه کیهان شناسیشون مستقل بری، نمیدونم عالم ملکوتشون مستقل بری، نظام بعد راه تو که رفتی یه جای خاصی بیای سراغ ائمه. نه، اون آفرینشی که خدای متعال آفریده، اون آفرینش مسیر رسیدن بهش و درکش مسیر خاصی است، کما اینکه مسیر تحققش مسیر خاصی است. اراده الهی داره در عالم ظهور پیدا میکنه، اراده الهی داره خلق میکنه، علم الهی خلق میکنه، حکمت الهی مبدا خلقه. این حکمت و علم و اراده منتهی شده به یه آفرینشی از طریق سبب و شرح السبب. اتفاقا این میخواد بگه شما اگه خودتون بشینید به بافید و بدید جلو، خیلی به جایی نمیرسید. یعنی به علم نمیرسید، نه اینکه هیچ به تعبیر باز ناقص فهمی از عالم پیدا نمیکنید. چرا فهم از عالم پیدا میکنید؟ اگر کسی دنبال انبیا هم نره، دنبال ائمه هم نره، بالاخره ممکنه یه نظام کیهانی تو عالم تصویر کنه و احیانا این نظامی هم که تصویر میکنه یه کارآمدی داره، آثاری داره، نتایجی ازش میگیرن. ولی اون جریانی که خدای متعال آفریده، اون فهم نمیشود و طبیعتا منتهی به معرفت الله هم نمیشه. یه چیز دیگه آدم میفهمه در عالم. الان فرض کنید این کیهانشناسای مادی یا کسانی که در علوم پایه کار میکنن و الهی نمیاندیشن، اینا هم بالاخره علامه تصویر براش میکنن، بعد بر اساس اون تصویر یه قواعدی برای حرکت تعریف میکنن، بعد علم فیزیکو شکل میدن، بعد ازش استفاده میکنن و علوم زیر دستی رو. ولی سوال اینه، اینا رسیدن به معرفت عالم دارن، صنع الهی رو میشناسن، اون مجاری اراده الهی رو دارن میشناسن، اون خلقتی که خدای متعال آفریده و اون اجرایی که خدای متعال در عالم دارد اون رو دارن میشناسن؟ نه. اگر کسی بخواد عالم رو اونچنان که هست بشناسه، خدای متعال از یه مجاری عالم ملک رو اداره میکنه، مثلا عالم ملکوت. شما تا نتونید به تفصیل عالم ملکوت برسید، نمیتونید بفهمید تو این عالم چه میگذره. یه قاعده کلی است اختصاص بدیم به باب سعادت و بگیم ما در باب سعادتمون محتاج به انبیا هستیم، چون سعادت رو خدای متعال همینجوری قرار نداد هر کسی هر راهی بره به سعادت برسه. سعادت از طریق سبب هست، سببم شرح داره، بعد از اون مجرا حرکت بکنید. اینم علمش در دست امامه. این درسته، ولی فقط اینه که ما تفصیل بگذاریم بین سعادت و اخروی و مثلا معیشت دنیایی. خب اونم یه معناش هم اینه که شما میگید به طور کلی ما هرچی علم پیدا میکنه برای نیل به سعادته. سعادت هم فقط به معنی سعادت و اخروی نیست، یه امر فراگیره. اگر این کارو بکنید شما دارید بازم علم و بس میدید، تو به ادب اون اشکال نداره. خوب بله عرض کردم دیگه، حالا جمیع اطلاع زندگی ما بستر سعادته و همه علومی که به کار میگیریم با سعادت ما مرتبط. این اگه باید سعادتمندانه زیست کنید، همه چیز رو باید بر مدار وحی بشناسید. اگر بر مدار وحی نشناختید، استفاده سعادتمندانه ازش نمی کنید. ممکنه ما آبروی مفهوم سادهی برش داشته باشیم، بگیم یه مایه سیاله، یه آثاری هم میبینیم میگیم مثلا خنک کننده است، رفع آتش میکنه، میشه گیاهانو باش آبریاری کنی. میرید جلوتر تو مثلا علوم پیچیده مثل شیمی و فیزیک، اینا یه تعاریف دیگه از این ماده میکنن. میرید تو فلسفه فیزیک تعاریف پیچیده تر میکنن. همه این علوم بالاخره برای اینه که ما بخوام یه استفاده های از اینا بکنیم. استفاده های سعادتمندانه منوط به اینه که از علم الهی این شی رو بشناسید. اگر از یه جای دیگه بشناسید یه جور دیگه هم استفاده میکنید. بله عرضم اینجا اصلا بله ابتداءن حالا عرضم اینه که این درسته ما بگیم فلاح و سعادت انسان سببی داره و سببش هم شرحی داره، شرحش هم در یه علم الهی بیان شده، اونم باب داره، این حرف غلطی نیست. ولی اختصاص دادن این روایت به این امر، به این که بگیم ما در سعادت خودمون محتاج به باب ناطق و علم امام هستیم، این مفاد این روایت نیست. میگم یکی از مصادیقش به عنوان مصداق بگن نداره. ولی این روایت چیز دیگه میخواد بگه، میخواد بفهمد عالم بر اساس مشیت و حکمت الهی جاری میشود. یه جریانه. این جریانم بر اساس مشیت، این مشیت هم تفصیل پیدا میکنه. سبب و شرحی داره. اون هم در یه به علمی تفصیل پیدا کرده. حالا علمم توضیح و اینا معلوم نیست باشه. نسبت اون حقیقت علم با اشیا چیه؟ ممکنه بگید نسبت نفوذه. مسئله که من علم که به انفذه به کل علم که، حالا اون ولی یه علمی است دیگه. اگر میخواید به اون علم برسید و با اون علم بشناسید عالمو و بر اساس اون علم تصرف کنید که علم ابزار تصرف هم است، باید از امام استفاده کنید. و الا کسی بیاد نظام کیهانی بگه یه کارایی هم تو عالم میکنه، اب نداره. دستگاه شیطان هم بالاخره جهلمی چیزی در مقابل علم داره دیگه. از قوای علم، از قوای عقل علم است، از قوای جهل جهل است. اونم بالاخره یه کاری تو عالم میکنه دیگه. عنایت میکنید. ولی اگر میخواید به علم به اشیا برسید، این علم رو خدای متعال قرار داده و برایش باب ناطق قرار داده، از اون مسیر باید برید. این خیلی واضحه که این شامل همه علوم میشه. اختصاص به مثلا علوم ظاهری شریعت نداره، اختصاص هم نداره به عوام که عوام باید در رسیدن به نظام اسباب عالم از انبیا استفاده کنن. ما خواص دیگه، خواصیم و میتونیم به شرح و سبب برسیم و برهان و حد اشیا رو میشناسیم و ما دیگه به اون حقیقت علم بدون انبیا راه پیدا میکنیم. اینا ادعاییست که خیلی آدم نمیفهم. حالا بله، انا قبول دارم، عرض میکنم دست مثلا حکمای یونان چی بوده، این انشالله عرض میکنم. باطل محضه، آمیخته ای از حق و باطله، هیچی نیست. این یه مقدار باید بحث بکنیم، ولی اجمالش اینه اون علم حقیقی جز از طریق امام نسبت به مجاری خلقت عالم، مجاری از کنم فعل الهی شناخته نمیشه. حالا انشالله یه مقداری بحث بکنیم.